أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام اول از بحث مفاد جملات خبریه‌ای که در مقام طلب استعمال می شود، که مقام اول بحث مربوط به این بود که کیفیت اراده طلب از جمله خبریه به چه نحو است، اینکه جمله خبریه در مقام طلب به کار می رود، کیفیت اراده طلب از این جمله خبریه به چه نحوه، آیا به استعمال جمله خبریه در این طلب هست مستقیماً از باب استعمال مجازی، یا کیفیت استعمال به نحوه دیگری هست. ولی استعمال حقیقی باشد، ولی از جهت دیگر دلالت بر طلب دارد. در مجموع چهار وجه عمده در این مقام، در این قسمت وجود داره. وجه اول همونی بود که در کلمات متقدمین از اصولیین مطرح بود، و اون اینکه جمله خبریه مستقیماً در طلب استعمال می شود، منتها اونایی که این قول اول را قائل شدن در مقام اول از جهت دلالت بر وجوب و عدم دلالت بر وجوب خلاف کردن، ولی این کیفیت مشترک بین این قائلین اینه که مستعملون فی را به استعمال مجازی طلب می دانن. قول دوم و وجه دوم اونی بود که نوع متأخرین از اصولیین اختیار کردن، منهم مرحوم آخون، که فرمایشات مرحوم آخون توضیح داده شد در این قسمت که وجه دوم بود. وجه سوم هم مختار مرحوم ایروانی بود که مستعملون فی در این موارد همون موضوع له هست که بقوق نسبه و عدم بقوق باشه، دائی بر استعمال هم طلب نیست، همون اخبار، همون اعلام مخاطب هست. فقط فرق این جملات با جملات خبریه متعارف در اینه که قصد حکایت در این موارد به نحو مشروط هست، حکایت از بقوق نسبت مشروطن هست، اما در سیوهای در جملات خبری متعارف حکایت از وقوع نسبت می کند مطلقا، نه مشروطا. این فرمایش مرحوم ایروانی بود. اون وجه چهارم که در کلام مرحوم محقق عراقی مطرح شده بود این بود که نه، اینجا مستعملون فی همون بله وقوع نسبه و عدم وقوع نسبت هست، دائی هم اخبار هست، اعلان به مخاطب هست، اطلاع دادن مخاطب از این وقوع هست، ولی فرقش با اخبارات متعارف با جملات خبری متعارف اینه که در اون موارد دیگر اعلان می شود وقوع نسبت، به خاطر اینکه برای خود وقوع نسبت به خود وقوع متکلم علم به تحقق او دارد، علم به تحقق ذات او دارد، خبر می دهد، ولی در اینجا در جملات خبریه فی مقام طلب متکلم که اخبار می دهد به خاطر علم به تحقق مقتضی خبر می دهد، چون مقتضی این وقوع محقق هست رو این حساب خبر می دهد از تحقق مقتضا. مقتضا وقوع فعل فعل مورد نظر مثل اختصال، توضع، امثال اینها هست. مقتضی هم طلب مولا و اراده مولا هست. خود مولا که طلب دارد، اراده دارد، اراده او مقتضی تحقق فعل هست، مقتضی بوع فعل، به خاطر تحقق مقتضی خبر می دهد از مقتضا. اینها وجوه چهارگانه هست که عمده وجوهی هست که در این مقام اول مطرح شده، ولی به نظر می رسه که در این وجوه اربع وجه صحیح همونی باشه که مرحوم آخوند اختیار کرده که وجه دوم در مسئله باشه، اما وجه اول و وجه سوم و وجه چهارم قابل التزام نیست. صحت وجه دوم هم به خاطر اینه که این وجه دوم موافق با ارتکاز و وجدان هست، به حسب اونی که بالوجدان ما از جملات خبریه مستعمل در موارد طلب می فهمیم، اونی که به ذهن می آید انسباق پیدا می کنه از جملات خبریه در این موارد، همونی هست که در کلام مرحوم آخوند اومده که مستعمل فی همون موضوعه هست، یعنی این جملات هم استعمال شده اند در حکایت از وقوع فعل، حکایت از نسبت، این از کلمه یعید، از کلمه یتوضا، یصلی و امثال اینها، اونی که ما میفهمیم که مدلول استعمالی لفظ هست در حد استعمال، اینه که اعاده میکند مکلف، وضوع میگیرد مکلف، بله غسل میکند مکلف، نه اینکه غسل بکن، بله یختصر به معنای اختصل نیست، یعنی در مرحله مدلول استعمالی به معنای اختصل نیست، یعیدو به معنای عید نیست، اونی که فهمیده میشه اینه، نه اینکه مدلول یعنی اونی که فهمیده میشه همون اخبار هست، همون وقوع نسبت، یعیدو یعنی اعاده تحقق پیدا میکنه، یختصل یعنی اختصال تحقق پیدا میکنه، نه اینکه مدلول استعمالی طلب باشد که عید برگردد به عید، برگردد به اختصال، این نیست. اونی که بله بالوجدان بالارتکاز از این الفاظ ما میفهمیم این معنا هست، همونطور که بله این که بگیم به معنای عیده به معنای طلبه، این قابل التزام نیست، برخلاف ما نجده و بالوجدان و ارتکاز هست، همونطور که در کلمات مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار در بعد از اینکه این وجوه رو مطرح کرده فرموده از ضعف این وجوه وجه اول هست که بگویی مستعمل فی مستقیما طلب و انشاء باشه. چرا؟ فرموده من جهت بعد انسلاخها عن معناها الاخباری و استعمالها فی طلب و نسبت الارسالیه. این که بگیم یختصل از اون معنای بعد اولیش که همون نسبت وقوعی باشه، همون وقوع نسبت باشه، معنای اخباری باشه، منسلخ شده، اینجا یه معنایی دارد غیر از اون معنایی که در مقام اخبار در بقیه موارد داره، در استعمالات متعارف داره، خیلی بعیده و وجدان، طبع و وجدان مساعدت ندارد با اینکه ما مستعمل فی این کلم این جملات را در این موارد طلب مستقیما طلب بدونیم، مستقیما انشاء بدونیم. این نسبت به این قسمت بله فرمایش یعنی وجه دوم که مرحوم آخون فرموده بودن که بله مستعملون فی همون معنای موزوله هست، برخلاف وجه اول که مستعملون فی غیر معنای موزوله هست. دلیل بر این قسمت اول از مختار مرحوم آخون دلیلش ارتکاز و وجدان هست و بله با تعبیر مرحوم محقق عراقی طبع و وجدان موافق با همین نظره که استعمال مجازی اینجا صورت نگرفته. منتها اینجا یه اشکالی هست که اون اشکال جواب داده شده. اونایی که ملتزم شدن به استعمال مجازی یعنی قائلین به وجه اول به خاطر یک اشکالی ملتزم به این شدن و وجه دوم رو قبول نکردن. اشکال همونی بود که در کلام مرحوم آخون در کفایه مطرح شده و مرحوم آخون جواب داده. اشکال این بود که اگر ما ملتزم بشیم که جمله خبریه در این موارد در مقام طلب استعمال در همون وقوع و نسبه شده باشه، این مستلزم کذب در کلام هست که تعالی الله و اولیاءه ان ذلک علوان کبیر، مستلزم کذبه، نمیشه ملتزم شد دیگه. جواب این حرف هم همونیست که مرحوم آخون فرموده که نه، التزام به استعمال حقیقی در این موارد مستلزم کذب نیست، چون صدق و کذب مقسم او و منات در صدق و کذب مدلول استعمالی کلام نیست، بلکه اون مدلول نهایی کلام هست. به لحاظ مدلول نهایی چون اینجا اخباری نیست بلکه طلب حقیقتاً وجود داره، دو این حساب مخالفت با واقعی اتفاق نیفتاده تا مصداق کلام کاذب باشه. پس این قسم بله قسمت اول از مختار مرحوم آخون که مستعملون فی همون معنای بله موزوله هست، دلیلش همین ارتکاز و وجدان هست که در کلام مرحوم محقق عراقی هم به او اشاره شده. اما قسمت دوم از مختار مرحوم آخون، قسمت دوم این بود که استعمال حقیقی هست ولی دایی بر استعمال جمله خبریه در موزوله خودش در این موارد با دایی بر استعمال در بقیه موارد فرق داره. در موارد متعارف دایی مختلف هست، دایی فی ساید موارد مطلع کردن مخاطب بوده، دایی در اینجا طلب و انشاد. این قسمت دومه از مختار مرحوم آخون که این قسمت دوم فصل ممیز بین وجه دوم و وجه سوم و وجه چهارم دیگه، چون وجه دوم و سوم و چهارم در این جهت مشترکن که مستعملون فی همون معنای موزوله است، استعمال حقیقی اتفاق افتاده نه استعمال مجازی. ولی از جهتی حالا که استعمال حقیقی است چطور طلب فهمیده میشه و این وجوه سگانه دوم تا چهارم با هم دیگه مختلفن. این قسمت دوم فرمایش مرحوم آخون که اختلاف این جملات با جملات دیگر در دایی بر استعمال هست نه در امور دیگر، دلیل بر این قسمت دوم هم همون ارتکاز و وجدانه، همون ارتکاز وجدان هست، به خاطر اینکه در مقابل این رأی مرحوم آخون و مختار مرحوم آخون دو تا وجه دیگه هست که وجه دوم و وجه سوم وجه چهارم باشه، یعنی نظر محقق ایروانی و نظر محقق عراقی یا اون وجه مذکور در کلام محقق عراقی باشه. خب اینجا ما این فرمایش مرحوم آخون را در قسمت دوم یعنی اختلاف این موارد با بقیه در دایی هست مقایسه بکنیم با فرمایشات مرحوم ایروانی و اون وجهی که در کلام محقق عراقی ذکر شده، به این نتیجه می رسیم که فرمایش مرحوم اونی که مرحوم آخون فرموده صحیح هست. دلیلش هم ارتکاز و وجدانه. این که بگوییم در این موارد هم فرمایش مرحوم ایروانی را کسی قائل بشه بگه در این موارد این داره خبر میده، مطلع میکنه، که مرحوم ایروانی فرموده در این موارد هم داره مطلع میکنه ولی به نحو مشروط داره مطلع میکنه، خبر میده از وقوع مشروطن او من اشخاص خاص، اشخاص مخصوصین، اما فی تقدیر خاص او اینکه از اشخاص مخصوصی. این فرمایش مرحوم ایروانی هم برخلاف ارتکاز و وجدان است. بل وجدان ما به این جملات که داریم نگاه میکنیم اینطور نیست که در اینها در اخبار نسبت به این مطلب در مضمون اینها اشتراط خوابیده باشه. این میگوید یعید یختصر، این ناظر به همه هست، اینطور نیست که نظر به بله به طایفه خاصه ای داشته باشه و در تقدیر خاصی بخواهد این مضمون جمله را اثبات بکنه در تقدیر خاص. التزام به اشتراط و تعلیق در این جملات خبریه برخلاف ارتکاز و برخلاف وجدانه، به همون نحوی که در صیغه امری که مستعمل فی مقام تهدیده در مقام تعجیز هست، توجیه مرحوم ایروانی که می فرمود که اون در اون موارد هم مولا حتما بحث داره، حقیقتا بحث داره، فقط بحثش مشروطه، به همون دلیل که اونجا اشکال می شد به مرحوم ایروانی که بلویجدان به حسب ما یتفاهم من اللفظ، اینجور نیست که بس در کار باشه، بلکه در این موارد متکلم فقط میخواهد تهدید بکنه، بس حقیقی در کار نیست. و قول به اشتراط هم صحیح نیست به خاطر اینکه این جملاتی اینجوری ناظر به افراد خاصی نیست، ناظر به همه هست، نمیشه این مدلول جمله را توجیه بکنیم به نحوی که سر از مشروط و معلق در بیاره. همون اشکالاتی که در بحث قبلی به مرحوم ایروانی در صیغه امر مستعمل فی مقام تهدید و تعجیز می شد، همون اشکالات اینجا هم به مرحوم ایروانی وارده. این که ما بخواهیم اختلاف این جملات را با جملات متعارف در این بدونیم که این اعلان به نحو مشروط هست در مقابل اعلان به نحو مطلق، این قابل التزام نیست. اون فرمایش مرحوم بله محقق عراقی هم بعد میاد که این هم قابل التزام نیست، با وجه اشکالش بعدا توضیح داده میشه. علایاله نسبت به قسمت دوم از مختار مرحوم آخون که اختلاف در این بین این جمله خبریه با جملات خبریه متعارف اختلاف در دایی هست، دلیل بر این مطلب هم ارتکاز و وجدانه. اینجا چون متکلم میخواهد در حقیقت بحث مخاطب بکنه، خب اینجا این جمله خبریه را که به کار میبرد فرقش با بقیه موارد در اینه که در بقیه موارد دایی او اطلاع دادن مخاطب هست ولی در اینجا دایی او بحث مخاطب هست دیگه. این دلیلش همین مراجعه به وجدان و ارتکازه. خب این تا اینجا این فرمایشات مرحوم آخون در قسمت هم در قسمت اول که مستعملون فی نفس موضوعه هست، استعمال حقیقی هست، و هم در قسمت دوم که اختلاف بین اینها با بقیه جملات خبریه در دایی هست بیان شد. البته اینجا یه مطلبی باقی میمونه و اون فرمایشات مرحوم آقای خویی هست که ایشون فرمودن در این قسمت که بله که مرحوم آخوند استعمال جمله خبریه را در این موارد به استعمال حقیقی میگیرن، ایشون فرمودن که نه، این فرمایش صحیح نیست، بلکه باید ملتزم بشیم به اینکه استعمال در این موارد استعمال مجازی هست. منتها به حسب تقریرات مسواه الاصول این را مبتنی کرده بر مبنای خودشون، فرمودن به حسب مبنای ما، مبنای مختار ما که حقیقت انشاء اعتبار امر نفسانی و ابراز امر نفسانی هست، به حسب مبنای ما دیگه ما نمیتوانیم مستعمرون فیه در این موارد را نفس موضوع له بگیریم، بلکه به حسب مبنای ما واضح هست که مستعمرون فی غیر از موضوع له هست. موضوع لهش حکایت بوده، قصد حکایت بوده، جمله خبری وضع شده برای حکایت از مضمون خاصی، ولی در اینجا که استعمال میشه در مقام طلب استعمال میشه، برای انشای طلب استعمال میشه. حقیقت انشا هم چیه؟ اعتبار امر نفسانی و ابراز او. اینجا در ابراز اعتبار نفسانی استعمال شده. موضوعه او وقوع و نسبه و عدم وقوع نسبت بود، حکایت از وقوع نسبت و عدم وقوع بود، ولی مستعمل فی او شده ابراز اعتبار نفسانی. ابراز اعتبار نفسانی با حکایت از وقوع معلومه که با همدیگه مختلفه. روی این حساب بنا به مبنای مختار ما در حقیقت انشاء، فرمایش مرحوم آخوند فرمایش صحیح نیست، بلکه باید ملتزم بشیم به اینکه این استعمال استعمال مجازی هست نه استعمال حقیقی. به حسب تغییرات مثال وصول اینطور فرمودن، ولی در محاضرات مطلب را شدیدتر فرمودن. فرمودن این مطلبی، این فرمایش مرحوم آخون که جمله خبریه مستعمل فی مقام طلب استعمال در او استعمال حقیقی هست نه استعمال مجازی، این نقطه از کلام مرحوم آخون خاطئتون علا ضوء کلتن نظریتین، چه به نظریه مشهور در حقیقت انشاء، چه بناب نظریه ما در حقیقت انشاء که حقیقت انشاء ابراز اعتبار نفسانی باشه. روی هر دو نظریه این فرمایش مرحوم آخون ناتمام هست، غیر صحیح هست. در توضیح مطلب فرموده اما بناب نظریه ما که واضح هست مستعمل فی در اینجا با موضوع له مختلف هست. بناب نظریه ما، یعنی نظریه مختار مرحوم های خویی، همونی که اشاره شده، یعنی انشاء اعتبار امر نفسانی و ابراز اعتبار به مبرز ما من القول اول فعل، در مقابل نظر مشهور که حقیقت انشاء ایجاد معنا به وجود اعتباری و انشایی در عالم اعتبار به وسیله لفظه. در محاضرات توضیح دادم، فرمودن که این فرمایش مرحوم آخون خاطئتون چه بناب نظریه ما، چه بناب نظریه مشهور، اما بناب نظریه ما که واضح هست، به خاطر اینکه بناب نظریه ما، نظر بناب مختار ما، حقیقت انشاء عبارت است از اعتبار و شارع الفعل على ذمه المکلف و ابرازه فی الخارج به مبرز من قول او فعل. جمله انشائیه، جملات انشائیه، برای اگه بخوایم حساب کنیم جمله خبریه موضوع له او را بخوایم حساب بکنیم، موضوع له او دلالت بر حکایته. جمله انشائیه مثل اختصل، مثل اعد، بله اونها موضوع له اونها ابراز اعتبار نفسانی است، ولی جمله خبریه که موضوع لهش حکایت بوده ابراز اعتبار نبوده. خب این جمله خبریه یختصل، یعید، امثال اینها، اینها وضع شده اند برای قصد حکایت و اخبار از واقع وضع شده اند، نفیان او اثباتن. ولی مستعمل فی اینها چیه؟ اینها در مقام طلب که استعمال می شوند، یعنی به وسیله اینها اعتبار نفسانی ابراز میشه. ابراز اعتبار نفسانی به وسیله جمله خبریه معناش اینه که مستعمل فی اینها ابراز اعتباره. خب با این ترتیب واضح هست که مستعمل فی این جملات غیر از موضوع لهشون در آمد، مباین با اون شد. معنا نداره که بگیم که اینها یکی هستن و فرق در مستعمل فی وجود نداره. بنابه نظر فرمودن بنابه نظر مختار که مشهوره، بنابه نظر مختار که واضح هست، اما الان قول مشهور، الان نظریت مشهور هم مسئله به همین نحوه. چطور مسئله به همین نحوه؟ در توجیه این که بنابه نظریه مشهور هم مستعملون فی با موضوع مختلفه، در محاضرات اینطور اومده فرمودن به خاطر اینکه مگه شما نمیگید این جملات خبریه در مقام انشاء استعمال شده؟ خب استعمال در مقام انشاء معناش اینه که اینها دلالت بر انشاء میکنن. انشاء چی؟ دلالت بر انشاء میکنن. انشاء بنا به نظر مشهور ایجاد معنا به وجود اعتباری در عالم اعتبار دیگه. اینها در مقام طلب وقتی که استعمال میشوند، استعمال در مقام طلب یعنی در مقام طلب استعمال می شوند، یعنی دلالت بر این می کنند. دلالت کردن بر طلب چیزی نیست غیر از اینکه استعمال در او شده باشه. نمیشه ما بگیم دلالت می کند بر طلب ولی استعمال نشده باشه. وقتی شما قبول دارید که این جملات خبریه دلالت بر طلب می کنند در مجموع که مفاد نهایی را که میگید طلب دیگه، وقتی در مجموع از این جملات طلب استفاده بشه، این برمیگرده به اینکه مستعمل فی هم طلب باشه. پس بنا به نظر مشهور چون متفاهم عرفیه، چون متفاهم عرفیه از جمله خبریه، جمله فعلیه مثل یغتسل یتوضا مستعمل متفاهم عرفی از اینها اینه که در مقام که با این که دلالت بر طلب بکنه، متفاهم عرفی طلب هست. چون متفاهم عرفی طلب هست و این متفاهم عرفی با موضوعشون مختلف هست، موضوعه که طلب نبود که، متفاهم عرفی طلبه، متفاهم عرفی که طلب بود یعنی مستعمل فی طلبه. پس بنا به نظریه مشهورم باید ملتزم بشیم که استعمال جمله خبریه در جایی که مراد نهایی طلبه، استعمال جمله خبریه در این موارد به استعمال مجازی هست، نه اینکه به استعمال حقیقی باشد. این بله فرمایش مرحوم آقای خویی در نقد فرمایش مرحوم آخون در اشکال به فرمایش مرحوم آخون. بنابر تغییرات مسوا اشکال فقط علی مبنا، هم علی مبنای مختار خودشونه، ولی بنابر تغییرات محاضرات علی کلتن نظریتن اشکال کردن. ولی به نظر میرسه که این اشکال مرحوم آقای خویی وارد نباشه، نه به نظریه مشهور این اشکال وارده، لا علی نظریه خود مرحوم آقای خویی. از بله بنابه نه به نظریه مشهور و نه به نظریه خود مرحوم آقای خویی روی هیچ یک از این دو قول این فرمایش تمام نیست. اما بنا به نظریه مشهور که حقیقت انشاء، بله حقیقت انشاء چیزی باشد، حقیقت انشاء عبارت از ایجاد معنا به وجود انشایی و اعتباری در عالم نفس باشه. خب اینجا بنابر این نظر معلومه که این قول مستلزم استعمال مجازی نیست. این در حقیقت حرف اخیر مرحوم آقای خویی که فرموده بودن حتی علی نظریه المشهور ما باید قائل به استعمال مجازی بشیم. جواب نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که شما در توضیح و توجیه این که بنا به نظریه مشهور ما باید قائل به استعمال مجازی بشیم از این مقدمه استفاده کردید، گفتید که مگه نمیگویید این از این جمله طلب استفاده میشه، استفاده طلب از جمله مستلزم استعمال جمله در اونه. این مقدمه است که مرحوم آقای خویی به این بر اساس این مقدمه فرموده که پس بنابر نظریه مشهور باید قائل به استعمال مجازی بشیم. اشکال متوجه این مقدمه هست به خاطر اینکه بنا به نظریه مشهور ولو متفاهم از ولو در مجموع از این جمله خبریه طلب استفاده میشه، ولی استفاده شدن طلب به این معناست که مدلول تفهیمی جمله طلب هست، مدلول نهایی جمله طلبه. مدلول تفهیمی هم اینطور نیست که مصادق و مساوق با مدلول استعمالی باشه، اینطور نیست که در چیزی که از کلام فهمیده میشه حتما به استعمال و لفظ در اون معنا باشه، بلکه در مواردی هست که لفظ در یک معنای استعمال می شود ولی مدلول تفهیمی کلام در مجموع غیر از اینه. و در باب حکایات اونی که لفظ در او استعمال شده زیدون کثیر الرماد، کثرت رماد استعمال شده در همون معنای موضوعه خودش، مستعمل فی او همون کثرت رماد خاکستر زیاده، ولی اونی که از این جمله فهمیده میشه متفاهمه از این خبری که متکلم میداد، متفاهمه از این خبر جود و سخاء زیده. مدلول تفهیمی و ما یتفاهم و عرفن از این جمله مدلول تفهیمی چیزی هست غیر از مدلول استعمالی. اینطور نیست که اگر کسی بگوید مدلول تفهیمی جمله الف هست حتما باید ملتزم بشه که مدلول استعمالی هم الفه. نه، ممکنه مدلول تفهیمی غیر از مدلول استعمالی باشه، همونطور که در باب اطلاق و تقیید هم همینه. در باب اطلاق و تقیید بنابر این که اطلاق مفاد کلام متکلم باشه که نظر مشهور این هست، ولو مرحوم آقای خویی قبول ندارن که اطلاق مدلول کلام متکلم باشه، اطلاق را حکم عقل میگیرن نه اینکه مدلول کلام متکلم باشه، ولی مشهور که میگوین اطلاق مدلول کلام متکلمه، مفاد کلام متکلمه، روی نسار در بحث تعارض ادله میگوین موافقت با اطلاق کتاب هم از مرجحات هست. اونها در اونایی که اطلاق را مفاد کلام میگیرن، اطلاق مفاد مدلول استعمالی کلام که نیست، که کلمه اعتق رغبتا استعمال شده در طبیعت، در طبیعت مطلقه، در اون طبیعت مهمله استعمال شده، نه در طبیعت به غیر اطلاق. ولی مفهوم از این جمله اطلاق حکم به لحاظ همه موارده. مدلول حاصل جواب به اشکال مرحوم آقای خویی اینه که مدلول تفهیمی ملازمه ندارد با مدلول استعمالی، مساوق با مدلول استعمالی نیست. اگر مساوق نباشه دیگه این توجیه مرحوم آقای خویی از بین میره. تمامیت توجیه مرحوم آقای خویی به این بود که مدلول تفهیمی مساوی و مساوق با مدلول استعمالی است، چون ایشون از این رو وارد شده. فرموده مگه شما نمیگویید از این جمله طلب استفاده میشه؟ خب استفاده شدن طلب به معنای استعمال لفظ در این طلب. پس نسبت به مختار بنا به نظریه مشهور در حقیقت انشاء، این که مرحوم آقای خویی فرمودن ما باید مستعمل فی را غیر از معنای موضوعه بگیریم و اتحاد موضوعه با مستعمل فی صحیح نیست، این فرمایش محل اشکال و محل من بود. اما بنا به نظر خود مرحوم آقای خویی که در حقیقت انشاء قائل به این شدن که انشاء اعتبار امر نفسانی و ابراز اون به مبرز ما من القول اول فعل باشه، در این نسبت به این مبنا، بنابر این مبنا هم گفته میشه که نه، این مبنا هم اقتضا نداره که استعمال حتما استعمال مجازی باشه، بلکه بنابر این مبنا هم استعمال حقیقی قابل التزامه. چرا؟ به خاطر اینکه ولو حقیقت انشاء اعتبار امر نفسانی، ابراز امر نفسانی باشه و در این مورد هم به این جمله خبریه به وسیله این جمله خبریه اون اعتبار، اون امر اعتباری که طلب باشه ابراز میشه. این قسمت را قبول میکنیم، به این وسیله ابراز کرده از متکلم طلب خودش را. ولی ابراز کردن طلب که امر اعتباری هست به وسیله این جمله خبریه یختصل او یتوزع متوقف بر استعمال این یتوزع در طلب نیست. طلب را، این یتوزع یختصل را میتواند در همون معنای خودش که حکایت از وقوع نسبه باشه استعمال بکنه، ولی چون بدای بس این استعمال انجام شده به ملاحظه اون دایی، این جمله خبریه میشه مبرز اون اعتبار نفسانی. رو این حساب حتی بنا به مختار مرحوم آقای خویی در حقیقت انشاء هم اینطور نیست که لابد من التزام به استعمال مجازی و لا یمکن التزام به استعمال حقیقی و بقای و تحفظ بر معنای موضوعه، بلکه بنابر این مبنا هم می شود استعمال حقیقی را ملتزم شد. حالا که امکانش درست شد، آیا استعمال در اینجا حقیقی هست یا استعمال مجازی، هر دو که ممکن شد برمیگردیم به وجدان و ارتکاز. به حسب وجدان و ارتکاز و اون چرا که از کلمه یعید یختصر در این موارد میفهمیم در حد معنای استعمالی، همون معنای وقوع نسبه و عدم وقوع نسبه هست، نه اینکه از این جملات ما مستقیما طلب رو بفهمیم که استعمال بشود استعمال مجازی. پس اونجه که مرحوم آقای خویی در محاضرات نتیجه گرفتن و اصرار بر اینم دارن که ما نظریه مشهور با نظریه ما مشترک در این جهته که این جملات خبریه علا اساس کلتا نظریتین باید در معنای غیر از معنای موضوع استعمال بشود، این فرمایش تمام نبود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.